با اینکه به نظر میرسه آرایش الکترونی اتم لیتیوم از لایه‌های کمتری تشکیل شده،
ارتفاع مثلث یکی از مهمترین اجزای مثلثه. وقتی ارتفاع مثلث رو می‌کشیم مملو از چاردلی محاطی میشه و این در
حالی که تابع پلانک شدت تابش ستاره‌ای با دمای تی رو در طول موج مشخص لاندا
چه استاره مکنیه، برخلاف استاره مسرحه مشبه رو ما داریم فقط. اما از کجا بفهمیم مشبهمون بهمون چیه وقتی هیچ حرفی ازش نیست؟ بعد یکی از ویژگی‌های
رادیو اولمپیاد آیریس
مشاوره، برنامه‌ریزی تحصیلی، اخبار و مصاحبه با فعالان و مدال‌آوران المپیاد کشور،
فیزیک،
ریاضی،
نجوم و اخترفیزیک،
زیست شناسی،
کامپیوتر،
شیمی،
زمین شناسی،
ادبیات. نخستین شنبه هر ماه در پایگاه اینترنتی www.irysc.com.
سلام به شما دوستان گرامی، مرتضی خلینا هستم و شما در حال شنیدن اولین قسمت از رادیو اولمپیاد آیریسک هستید. رادیو اولمپیاد مجموعه است که پیرامون راه‌های کسب دانش و انگیزه‌های آن و شرکت در مسابقات علمی ساخته می‌شود. اگر این برنامه را مفید یافتید، دیگران را به شنیدن آن دعوت کنید.
ایستگاه خودمانی.
در چند روز گذشته ده ها هزار نفر از دانش آموزان تو 7 رشته از المپیادهای علمی شرکت کردند. بلافاصله بعد از هر آزمون تعداد زیادی از اونا دنبال کلید و بررسی سوال و جواب و کفبینی و غیره هستند و ممکنه با شنیدن اخبار اطراف ناامید بشن و فکر کنن راهی که اومدن اصلا از اول درست نبوده. دیدم که بعضیا فلسفه المپیاد رو زیر سوال میبرن و میگن این کار بیفایده است. المپیادی نماها رو کاری ندارم. منظورم از المپیادی نما کسایی هستن که فکر میکنن با 2 هفته دوپینگ مطالب میتونن موفق بشن. اما اون بچه‌هایی که ماهاست برنامه دارن و نشستن روی رشته مورد علاقهشون کار میکنن، مگه نمیدونستن فقط قراره 40 نفر تو مرحله نهایی جایزه بیرونی بگیرن و 30-40 هزار نفر دیگه‌ای که توی این رشته شرکت کردن باید برای خودشون جایزه درونی درست کنن؟ بچه‌هایی که از سد مرحله اول هم بگذرن به سد محکمتر مرحله دوم میخورن و 3-4 ماه دیگه از قافله 40 نفره المپیاد جا میمونن. اگه من المپیادی باشم باید بدونم که از نگاه بیرونی نفر 41 با 40 هزار المپیاد تفاوتی ندارن و باید خودم رو برای این جا موندن ها آماده کنم. اما حالا که قراره درصد خیلی کمی از مسابقه دهنده ها به نتیجه مطلوب برسن، چرا باید تمام تلاش خودم رو بکنم؟ واقعا المپیاد چه فایده ای داره؟ اگه قراره توی دبیرستان من برای دانشگاه آماده بشم، المپیاد به کنکورم ضربه نمیزنه؟ اینا اولین سوالاتیه که در مورد چرایی وجود المپیاد تا حالا بارها ازم پرسیده شده و حالا قصد دارم در دنبال برنامه‌های آینده بهشون پاسخ بدم. پس با ما همراه باشید.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو
قسمت از پاسخ به سوال این که اصلا چرا المپیاد به هدف گذاری و انتخاب مسیر میپردازیم. این که شما در آینده چه هستید از مسیری که الان انتخاب میکنید و تلاشی که برای رسیدن به اون انجام میدید نتیجه خواهد شد. اولین قدم برای انتخاب یه مسیر درست تصویرسازی از نقطه یه که قراره به اون برسیم. این تصویرسازی باید کاملا روشن و واضح باشه. نباید به طور کلی ما یه نقطه در نظر بگیریم و ندونیم که چطور قراره به اون برسیم. فرض کنید که تو سال 1420 هستیم. احتمالا خیلی از شما دیگه اون موقع محصل نیستید و در جای مشغول به کار هستید. بذارید از وضعیت شغلی شما یک تصویر در نظر بگیریم. خب یه روز صبح پا شدید، دارید خودتون رو جلوی آینه نگاه میکنید. تکنولوژی اطراف شما اصلا مهم نیست. اینکه اطراف چه تغییراتی کرده اهمیت چندانی نداره، اما ظاهر شما میتونه نشون دهنده کاری باشه که دارید انجام میدید. مثلا چه نوع لباسی پوشیدید، چه نوع کفشی پاتونه، چه کیفی دارید، اصلا کی از خواب پا شدید، چطوری قراره برید سر کارتون، سر کار که رفتید قراره چه کاری انجام بدید، شما مسئول چند نفر هستید، قراره یک چیزی رو بفروشید، قراره یک چیزی رو طراحی کنید، یا اینکه نه اصلا قراره شما تعیین کننده مسیر یک جایی باشید، به طور مثال مدیر هستید، سیاستمدار هستید، وکیل هستید یا غیره، یا اصلا قراره که شما بازاریابی کنید، محصولی رو بفروشید که کس دیگه ای تولید کرده. برای این کار به چه توانمندی هایی نیاز دارید و باید چه استعدادهایی درونی داشته باشید؟ بذارید مثالم رو یه ذره واضح‌تر مطرح کنم. مثلا اگه شما قراره بازاریاب یک شرکت باشید، باید ظاهری آراسته داشته باشید، بتونید با کلامتون روی بقیه تأثیر خوبی بذارید، بتونید محصولی رو که قراره بفروشید به خوبی معرفی کنید، نباید کم رو خجالتی باشید. این توانمندی ها بعضیاش اکتسابیه، بعضیاش ممکنه از کودکی در درون شما باشه. شمایی که میتونید دیگران رو با حرفتون قانع کنید احتمالا میتونید یک بازاریاب خوب هم باشید، اما اگر تأثیر پذیرید و معمولا خجالتی هستید و حرف بقیه رو شما خیلی زود اثر میذاره و میتونه مسیر شما رو تغییر بده، پس یک بازاریاب خوب نباید باشید. یا اگر جثه کوچیکی دارید، مثلا قد شما 1.30 متر، خب این که انتظار داشته باشید بتونید یک بسکتبالیست حرفه‌ای بشید انتظار بیهوده‌ایه. شاید بتونید یک مربی بسکتبال خوب یا یک خبرنگار ورزشی خوب باشید، اما اینکه بتونید خودتون تو زمین بازی انجام بدید خیلی مناسب نیست. پس اول باید بتونیم نقطه‌ای که قراره بهش برسیم رو خوب مشخص کنیم. قرار من چیکاره بشم؟ این چیکاره شدن نباید کلی باشه. اینکه من میخوام ماهی 5 میلیون تومان به پول سال 1392 درآمد داشته باشم یک هدف کلیه. راه‌های خیلی زیادی برای رسیدن به اون هست، ولی این هدف نمیتونه مسیر مشخصی رو برای شما روشن کنه. باید دقیق و واضح هدفتون رو تعیین کنید. هدف شما اینه که به طور مثال قرار استاد دانشگاه در رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف، یا هدف شما اینه که قرار صبح ساعت 9 از خواب پاشید، هر وقت دلتون خواست سر کار برید و در محل کارتون قرار نیست دستور از کسی بپذیرید. پس یه تعدادی از شغل‌ها در برابر شما قرار میگیره. حالا با توجه به هر یک از توانمندی‌هاتون میتونید یه تعدادی از این شغل‌ها رو انتخاب کنید. باز هم باید ریزتر بشید، باز هم باید جزئی‌تر بشید. انتخاب هدف بنا به سلایق، توانمندی‌ها، استعدادها و مقدار کوششیه که شما می‌خواید انجام بدید. پس چند دقیقه به شما فرصت میدم تا بتونید یک کم بهتر فکر کنید، یک هدف هر چند کوچیک ولی مشخص در نظر خودتون داشته باشید.
Thank you.
میذارم که 2 دقیقه زمان برای اینکه شما بتونید یک هدف رو به طور کامل و روشن تو ذهنتون تصور کنید خیلی زمان کوتاهیه. حتما بعد از برنامه زمان بیشتری بذارید. موقعی که کار خیلی زیادی ندارید، شبا قبل از خواب، روزا موقعی که تلویزیون برنامه مناسبی نداره و فقط شما دارید به تلویزیون نگاه میکنید، سعی کنید که هدف‌های آینده‌تون رو به طور روشن تو ذهن خودتون بیارید. فرض کنیم یک هدف در نظر شماست. مثلا قراره به عنوان یک طراح نرم افزار در یک شرکت بازی سازی کار کنید. خب برای این کار حالا باید مسیری که باید طی کنید رو در نظر بگیرید. به چه توانمندی های نیاز دارید؟ آیا قراره نرم افزارهای خاصی رو یاد بگیرید؟ باید خوب بتونید اطرافتون رو ببینید. باید ذهن خلاق و شبیه سازی داشته باشید. باید بتونید با کودکان و کسانی که قراره از بازی شما استفاده کنن ارتباط برقرار کنید. اگر یک آدم خشک و جدی هستید احتمالاً بازی ساز خوبی نمیشید. یا باید این روحیه رو تو خودتون تقویت کنید یا باید از قید این هدفتون رها بشید. اما تا اینجا تعدادی مباحث کلی داشتیم. شما تونستید یک هدف تو ذهن خودتون تصور کنید و میدونید که برای رسیدن به اون یک مسیر رو باید طی کنید. حالا این موضوع چه ربطی به المپیاد داره؟ همونطور که میدونید الان تو کشور ما 7 رشته المپیاد در حال برگزاریه. المپیادهای ادبی، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم و اخترفیزیک. این رشته های المپیادی هر کدومشون میتونه یه تعدادی از توانمندی های شما رو تقویت کنه. توانمندی هایی که اگر صبر کنید تا وقتی که به دانشگاه برید و رشته تخصصی خودتون رو انتخاب کنید بعد به پرورش اونها بپردازید ممکنه کمی دیر شده باشه. اگر شما میخواید یک ذهن قوی و ورزیده داشته باشید بهتره که هر چه زودتر رشته ریاضی رو شروع کنید. البته رشته های دیگه هم همگی به تقویت ذهن شما کمک میکنه، اما اگر به طور تخصصی به ورزش ذهن نیاز دارید خب ریاضی میتونه کمک کننده شما باشه. اگر روحیه لطیفی دارید، دوست دارید متون ادبی رو بشناسید، جامعه شناسی خوبی داشته باشید، دید خوبی نسبت به اطرافیانتون به دست بیارید، خب رشته المپیاد ادبی میتونه کمک کننده شما باشه. بقیه رشته ها رو هم به مرور و در طی برنامه‌های آینده به طور مفصل و کامل براتون توضیح خواهم داد. اما الان به طور کلی بدونید که هر کدوم از این رشته‌های المپیادی برای اینه که قبل از ورود به دانشگاه شما بتونید توانمندی خاص خودتون رو توی اون زمینه پرورش بدید. حالا جدای از این که من مدال میگیرم نمیگیرم، جزء 40 نفر هستم یا نیستم، جزء 100 نفر هستم یا نه، این که من در یک رشته خاص فعالیت کنم میتونه توانمندی که من نیاز دارم رو تقویت کنه. بنابراین اولین قدم شما المپیادی شدن بدون توجه به مداله. المپیادی شدن یک هدف بلند مدته. حداقل شما دارید برای 40 سال آینده زندگی خودتون هدف گذاری میکنید. ممکنه که زمان کوتاهی حتی اکثر 2 تا 3 سال برای این کار اختصاص بدید، اما پایه‌ریزی ذهنی شما رو برای چند سال آینده مستحکم میکنه. امیدوارم تو اولین قسمت تونسته باشیم تلنگری به گوشه ذهن شما بزنیم که چرا اصلا المپیاد بدون توجه به مدالش میتونه مفید باشه. شما رو به شنیدن ادامه برنامه دعوت میکنم. در بخش گپ و گفت به سراغ مسئولین، مدرسین و المپیادی هایی خواهیم رفت که توانستن موفقیت های چشمگیری رو به دست بیارن. آشنایی با موفقیت ها و مسیر میتونه شما رو برای ادامه راه راهنمایی کنه. در اولین برنامه به سراغ دکتر حسین میرزایی، اولین رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان رفتیم. ایشون به مدت 12 سال و از سال 1373 تا سال 1385 مدیریت مجموعه باشگاه دانشپژوهان جوان رو به عهده داشتند و توانستند در این مدت موفقیت‌های بسیاری رو برای ایران برمقام بیارن. اگرچه همکنون به دلیل بیماری قلبی که دارن مقداری از فعالیت‌های خودشون کم کردن، اما هنوز همراه المپیادی‌ها هستن و همواره به اونها کمک می‌کنن. امیدواریم هر چه سریع‌تر سلامت خودشون رو به دست بیارن و بتونن دوباره با تمام قوا به جامعه المپیاد برگردن. در ادامه گفتگوی من رو که در بهمن ماه سال 1392 با ایشون انجام شده میشنوید. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
تشکر میکنم، منم به شما سلام. خیلی لطف کردید که توی برنامه رادیو اولمپیاد آیریسک حضور پیدا کردید. میدونیم که خیلی مشغله زیادی دارید، اما خوشحالیم که برای دانش آموزان ایران وقتتون رو گذاشتید. آی دکتر، من مستقیم سراغ سوالات برم. میتونید بگید چی شد که توی ایران اولمپیاد شروع شد؟ هدف تأسیس باشگاه دانشپژوهان چی بود؟ یا تاریخچه تأسیس باشگاه به چه صورت بود؟
همونطور که اطلاع دارید، پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، مسابقات علمی جدی در دبیرستان‌ها و در سطح ملی وجود نداشته. ممکن بوده بعضی از دبیرستان‌ها یا در بعضی از شهرها مسابقاتی بوده و دانش آموزان در اون شرکت می‌کردند. در اوایل دهه 60 مسئولین امر در وزارت آموزش و پرورش اون زمان متوجه شدند که یک مقداری گرایش دانش آموزان در مقطع دبیرستان برای رشته ریاضی فیزیک کم شده و با توجه به جوی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وجود داشت و اون بحث خودکفایی و قطع اون وابستگی به کشورهای بیگانه بود و برای این دو مهم داشتن افرادی که از سطوح بالای علمی و تخصصی به خصوص در رشته های مهندسی میبایست برخوردار باشند، این نگرانی به وجود آمد که این عدم اقبال به سمت رشته ریاضی فیزیک ممکن است که ما رو از این هدف دور بکنه. برای این امر چاره جویی شد و یکی از راهکارهایی که اندیشیده شد برای مقابله با این امر، برگزاری مسابقات برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای روی آوردن به تحصیل در رشته ریاضی فیزیک بود. اولین مسابقه از این دست یک مسابقه بود تحت عنوان مسابقه ریاضی که در دوره دوم دبیرستان برگزار می شد بین دانش آموزان علاقمند در رشته ریاضی و فیزیک. خوشبختانه چیزی نگذشت که این مسابقه در بین دانش آموزان جایگاهی پیدا کرد و ادامه یافت و در سالهای بعد افراد با اشتیاق بیشتری روی آوردن به مشارکت در این مسابقه. همزمان یک پژوهشی هم انجام شد از مسابقاتی که در اون زمان در دنیا وجود داشت و متوجه شدن که سالهاست که در دنیا برخی از کشورها، البته در اون زمان بیشتر از بلوک شرق بودند، در مسابقه تحت عنوان مسابقه اولمپیاد ریاضی شرکت میکنن و این انگیزه پیدا شد که ایران هم دانش آموزان برگزیده خودش رو به این مسابقات اعزام بکنه و در سال 66 اولین حضور دانش آموزان ایرانی رو ما در اولمپیاد بین المللی ریاضی داشتیم که اون سال در کوبا برگزار می شد. خوشبختانه در این اولین حضور یک نفر از 6 نفر دانش آموز عضو تیم ایران تونست به مدال برنز این مسابقات دست پیدا بکنه که در اون زمان دستاورد بسیار بزرگی بود و همین امر سبب شد که مسئولین امر و دانش آموزان تشویق بشن برای سالهای بعد با جدیت بیشتری به این مسابقه روی بیارن. از طرف دیگه رشته های دیگر مثل فیزیک، شیمی و بعداً رشته کامپیوتر تلاش کردند که فضایی رو برای دانش آموزان در این رشته ها فراهم بکنن و در سال 68 و همچنین بعد در سال 70-71 این اولمپیادهای دیگر خوشبختانه دانش آموزان بسیاری رو در داخل کشور به سمت خودشون جلب کردن و ایران تونست که در این 4 اولمپیاد که مهمترین اولمپیادهای موجود در اون زمان بود شرکت بکنه. این خدمت شما عرض بکنم میشه اون مبنای ورود جمهوری اسلامی ایران به این مسابقات و چون نتایج خوبی رو هم ما داشتیم و فضای خیلی خوبی در داخل کشور برای دانش آموزان با انگیزه ایجاد کرده بود مورد توجه خیلی خوب قرار گرفت و مسئولین امر در اون زمان و به خصوص آقای دکتر حداد عادل که در اون زمان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی بودند و خود این مسابقه از ابتکارات اون سازمان بود، به فکر یک جایی افتادن که برای این افرادی که به هر حال میرن و در این مسابقات شرکت میکنن و مدال میارن بعد وارد دانشگاه میشن، یه جایی رو اختصاص بدن که مختص اینها باشه. اول گفتم بیایم یه انجمن ریاضیدانان درست بکنیم، بعد فرض فرمایید دوستان دیگه گفتم ما خب این همون برای انجمن فیزیکدانان باشه، ولی گفتن یه نامی باشه که همه رو شامل بشه و در همین راستا به این نتیجه رسیدن که بهتره این جایی که درست میکنن عنوان باشگاه داشته باشه و به عنوان باشگاه دانشپژوهان جوان باشه که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت بکنه و این بچه ها در اونجا بتونن برن بیان فعالیت بکنن، همایش داشته باشن، خدمت شما عرض بکنم که بتونن ارتقای علمی پیدا بکنن، سمینار بذارن، مسائل این چنینی رو داشته باشن. و برای اینکه این کار جنبه قانونی هم داشته باشه در سال 73 یک پیشنهادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شد و در جلسه 340 همون شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آبان ماه سال 73 بود اساسنامه باشگاه مصوب شد. به این ترتیب این باشگاه به وجود آمد.
خاطرتون هست که ابتدا ساختار باشگاه به چه صورت بود؟ کمیته‌های علمی چطور انتخاب شدن؟
خدمت شما عرض بکنم اولمپیاد چون به واژه اولمپیک خیلی نزدیک هست، شاید ممکنه هم ریشه باشن و قبلا در اولمپیک خب در همه کشورها برای خودش یه ساختاری داشت و در اونجا کمیته های ملی وجود داشتن، تلاش شد که قبل از اینکه باشگاه هم به وجود بیاد حتی در اون زمان برای هر کدوم از این اولمپیادها یه کمیته باشه که این کارها رو سرپرستی بکنه تحت عنوان کمیته ملی اون اولمپیاد. البته چون این اولمپیادها در واقع اولمپیادهای علمی بودن و اون چیزی که در اونجا برجسته است اون شخصیت علمی اون مجموعه هست، در واقع این کمیته ملی کمیته علمی بوده که از بین برجسته ترین اساتید دانشگاه ها در آن رشته و همچنین معلمان برجسته ای که در وزارت آموزش و پرورش بودن هسته مرکزی اونها شکل گرفته. البته بعدن که خود اولمپیادی ها وارد دانشگاه شدن و تحت عنوان دانشجویان اولمپیادی هم با این مجموعه آشنا بودن هم توان بالایی داشتن، اونها هم به این مجموعه پیوستند.
انتخاب کمیته های علمی توسط رئیس باشگاه انجام میشه؟
عرض میکنم در اول که سازمان پژوهش این کار رو انجام میداد رئیس سازمان پژوهش این مجموعه رو انتخاب کرد و از اول هم کار بر اساس مشورت بوده. خب در بین دانشگاه هایی که در اون زمان در تهران بودن مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه های دیگه، اونجا که بودم دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتی و شناختی که دوستان ما در آموزش و پرورش داشتن و افرادی هم که در اون مجموعه ها بودن و بسیار علاقه من بودن، افرادی رو انتخاب میکردن به عنوان مسئولان اولیه و بعد با مشورت با اونها گروه ها رو شکل میدادن، کمیته ها رو. این روند ادامه داشت. بعد از اینکه در باشگاه دانشپژوهان در سال 74 راه اندازی شد این افراد رو ما به هیئت امنا معرفی کردیم و به هر حال در اونجا مجوز اصلی رو گرفتیم که اینها بتونن به طور قانونی فعالیتشون ادامه بدن و در سالهای بعد دیگه خود همون کمیته ها اگر میخواستن عضو جدیدی اضافه بشه پیشنهاد میدادن و با پیشنهاد اونها این کار انجام میگرفت. تلاش در طول این سالها بوده که در صورت امکان با گذشت زمان دانشپژوهان اولمپیادی اون رشته ها که در داخل هستن و درجه دکتری رو میگیرن، استاد میشن یا در مراکز پژوهشی هستن، اونها بیان و اون کمیته رو اداره بکنن که خوشبختانه در بعضی از کمیته‌ها الان این حضور خیلی پررنگه و در کمیته ریاضی فکر می‌کنم الان در حال حاضر اغلبشون به همین صورت باشن.
توی 12 سالی که شما هم ریاست باشگاه رو به عهده داشتید، فکر می‌کنم از المپیادیه زیادی توی کمیته‌ها استفاده شد، درسته؟
بله. خدمت شما عرض بکنم این که من خب دبیر بودم در آموزش و پرورش، بعد البته مراحل گاری رو گذرونده بودم، خب مدیریت دبیرستان رو در یه مقطعی داشتم، بعد معاون آموزشی بودم، مدتی سرپرست اداره بودم و در ضمن خدمت به معلمان تدریس میکردم، با دانشگاه تهران به عنوان استاد ملعوب همکاری داشتم. خدمتتون عرض کنم در سازمان انرژی اتمی به عنوان محقق اونجا در مرکز لیزر کار میکردم و با حرکت های دانشپژوهان و این المپیاد آشنا بودم و در اون زمانی که این باشگاه میخواست که راه اندازی بشه در سال 74 برحال قرعه به نام ما افتاد و پیشنهاد کردن که این مرحله راه اندازی رو من انجام بدم، که در اون زمان آقای دکتر نجفی وزیر آموزش و پرورش بودن و پیشنهادی هم که در این خصوص شد در خصوص من آقای دکتر سپهری این پیشنهاد کردن که خودشون هم استاد فیزیک بودن و معاون وزیر آموزش و پرورش. به هر حال من یه سوالی رو اونجا مطرح کردم که خب انگیزه اصلی از این ایجاد باشگاه چی هست غیر از اون نکاتی که برای خدمتتون عرض کردم که یه فضایی میخواد باشه برای دانشپژوهان که بیان برن اونجا با همدیگه باشن، همدیگه رو پیدا بکنن، هم افزایی بشه، بتونن به هر حال تشکل‌هایی رو داشته باشن، کار گروهی انجام بدن. دوستان در آموزش و پرورش گفتن که ما می‌خوایم ببینیم به هر حال سرنوشت این نیروهایی که به این صورت رشد پیدا می‌کنن چی میشه و به هر حال اینها در آینده چگونه خدمت رسانی می‌کنن. به هر حال این انگیزه قوی شد که بیام در این کار به قول معروف آسین‌ها رو بالا بزنیم و یه افتخاری هم برای خودم بود. البته اوایل فکر نمی‌کردم که اینقدر طول بکشه، ولی به هر حال چون کار باشگاه کاری بود که واقعاً یه کار شبانه روزی رو می‌طلبید، هنوز هم همین جوره که اونجا یه حالت خاصی رو داره، آمدیم و این کار شروع شد و تلاش کردیم که در این مدت هم از جهت اینکه یک مکانی رو برای باشگاه در نظر بگیریم، هم سازمانش رو درست بکنیم از لحاظ بودجه و تشکیلات و مراحل قانونیش، و تلاشمون هم این بود که دانشپژوهان که نام کلی است که ما به المپیادیا می‌دادیم در این فعالیت‌ها پررنگ بشه حضورشون، چون من اعتقاد داشتم که میگفتم اینجا باشگاه دانشپژوهانه و در واقع مال همین دانشپژوهانه و ما هم تلاشمون این است که به اینها خدمت رسانی بکنیم. خوشبختانه دانشپژوهان هم خیلی استقبال کردن و تقریبا در بیشتر رشته‌ها، چه رشته‌هایی که قبلا بود و چه رشته‌هایی که بعداً راه اندازی شد، از همون اوان دیگه حضور دانشپژوهان پررنگ بود.
فرمودید که باشگاه تأسیس شد و کمیته‌های علمی هم انتخاب شدن. خب میتونید برای ما بگید که از ابتدا سوالات چطور طرح میشد، روند برگزاری المپیاد به چه صورت بود و تیم‌ها چطوری انتخاب میشدن؟
اجازه بدید من در ابتدای عرایزم یه نکته‌ای رو اشاره بکنم که از ابتدای این حرکت المپیاد، فرض بفرمایید در سال 66 یا 65-66 تا امروز در سال 92، در خصوص ساختاری که این حرکت رو هدایت میکرده یک تغییراتی به وجود آمده. فرض بفرمایید این از یه دفتری در سازمان پژوهش آن زمان شروع شده، بعد تحت عنوان مرکز المپیاد علمی یه مقداری گسترش پیدا کرد، بعد که باشگاه دانشپژوهان تأسیس شد اون مرکز ادغام شد، چون بنا بود که باشگاه علاوه بر کارهای بحث المپیاد از جهت خدمت رسانی به اعضا که همون کسانی بودن که در یکی از مسابقات علمی داخلی منطقه‌ای یا بین المللی به هر حال مقام آوردند بیان عضو باشگاه بشن. البته اول قرار بود که اینها افرادی باشن که سنینشون بین 15 تا 25 سال باشه، ولی با مصوبه هیئت امنا اگر بعد از 25 سال هم هنوز در دانشگاه ها تحصیل میکردن میتونستن به عضویت خودشون ادامه بدن و البته افراد برجسته هم میتونستن به عنوان عضو افتخاری در باشگاه باشن و اون حالتی که در باشگاه وجود داره که هم تعامل وجود داشته باشه، هم افزایی، همین که اونجا در بحثایی که موجود هست بتوانن نسل جدید که حالا سالهای آخر دبیرستان هستن از تجربیات نسلهای گذشته که حالا یا دانشجو هستن یا استاد هستن یا افراد پیشکسوت هستن بتونن بهره بگیرن و در مدت زمان خیلی کوتاهی رشد بکنن. در سال 89 هم یعنی در دو سال گذشته باشگاه دانشپژوهان جوان و سازمان ملی پرورش صدا درخشان سمپاد مجموعاً در مرکزی تحت عنوان مرکز ملی استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان ادغام شدند که مجموعاً زیر نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند و در واقع کارهایی رو که در اون زمان در خصوص المپیاد باشگاه دانشپژوهان جوان انجام میداد الان معاونت دانشپژوهان اون مرکز دارن انجام میدن که در خصوص بحث ادغامشون عرایض رو خدمتتون داشتم. اما در خصوص بحث طرح سوال‌ها تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، ولی در خصوص مراحل یه تغییراتی هست که خدمتتون عرض می‌کنم. محور هر برنامه المپیاد همون کمیته‌های علمی هستند که قبلا عرض کردم خدمتتون. در ابتدا این کار با ریاضی شروع شد، انتخاب در دو مرحله انجام می‌گرفت. در مرحله اول یه آزمونی که به صورت تشریحی بود برگزار می‌شد، هلوش 100-140 نفر انتخاب می‌شدن و اونها در یک چند روز یه مسابقاتی که حالا جنبه جشنواره داشت در یکی از مراکز استان‌ها اونجا می‌رفتن و رقابت می‌کردن و در مثلا قبل از عید توی بهمن یا اسفند ماه این مرحله دوم برگزار می‌شد و اعضای تیم‌ها انتخاب می‌شدن. اول هم اعضای تیم مثلا در ریاضی 6 نفر بودن، بعد 9 نفر شدن و اخیراً هم که در آخرین مسابقه‌ای که هیئت عمومی باشگاه داشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو پذیرفت 12 نفر شدن. هنوز اصل مسئولیت طرح سوال در کلیه مراحل با کمیته‌های علمی است، اما الان تقریبا قریب به اتفاق کمیته‌ها به این ترتیب عمل می‌کنند که در مرحله اول چون الان تعداد شرکت می‌کننده ها قابل ملاحظه از سال گذشته در مجموع رشته‌ها بیش از 150,000 نفر شرکت کرده بودند، در مرحله اول یک آزمون به صورت چند گزینه‌ای برگزار میشه. در بعضی رشته‌ها مثل نجوم و فیزیک ممکنه یه تغییرات کوچکی داره، چند تا سوال جواب کوتاه هم داشته باشن، ولی اصل اون استخونبندی سوال‌ها در مرحله اول چند گزینه‌ای است. بعد در مرحله دوم که حدود 1,000 نفر از داوطلبان برگزیده میشن، البته متفاوته، بعضی ها ممکنه بیش از 1,000 باشن، بعضی کمتر، میانگینش رو عرض کردم خدمتون، معمولا از سوالهای تشریحی و تقریبا چیزی شبیه به اون چه در مسابقات بین المللی هست برگزار میکنن. مثلا در ریاضی این در 2 روز برگزار میشه، هر روز هم 3 تا مسئله داده میشه و در اینجا این مرحله خیلی دقیق زیر نظر خود مجموعه باشگاه در اون زمان و الان معاونت دانشپژوهان در حال حاضر هست و نمایندگانی از تهران اعزام میشن و نمایندگان هم از استان میان و خیلی دقیق این مرحله برگزار میشه، سوال ها جمع آوری میشه و پاسخنامه ها رو به کمیته های علمی میدن و حالت قرنطینه داره، سربرکا جدا میشه و تصحیح میشه تا اون افرادی که ما اصطلاحا برگزیدگان دوره تابستون هست و حدود 40 نفر هستن از بین اونها انتخاب بشن. در مرحله سوم این افراد که حدود 40 نفر در رشته هستن میان در تهران، حالا در هم باشگاه دانشپژوهان یا در معاونت دانشپژوهان در حال حاضر و زیر نظر مستقیم کمیته های علمی دوره آموزشی رو میبینن. حالا اونایی که رشته های عملی دارن و آزمایشگاهی همچنین هم دوره تئوری هم عملی رو میبینن و از اون رشته هایی که ندارن در دوره های تئوری و در آزمون های متعدد شرکت میکنن و در پایان دوره تابستان از بین این افراد کسانی انتخاب میشن که اصطلاحا ما به اینها میگیم اعضای تیم‌های المپیاد علمی، که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این افراد از آزمون ورودی در دانشگاه‌ها معاف هستند. بعد نیست من این توضیح هم بدم که چرا این معافیت از آزمون ورودی دانشگاه‌ها اهمیت داره در حرکت المپیاد. به دلیل اینکه معمولاً کنکور در کشور ما و المپیاد در سطح بین المللی همزمانن، توی تیر ماه اون حدودها برگزار میشن، و چون در حال حاضر اغلب کسانی که عضو تیم‌های ما هستن سال آخر دوره دبیرستان دوره پیش دانشگاهی هستن، اینها نمیتونن که همزمان هم خودشون رو برای کنکور و هم برای المپیاد بین المللی آماده بکنن، و برای اینکه ما بتوانیم در اونجا حضور فعالتر و پررنگتر و تاثیرگذارتری داشته باشیم، این مصوبه رو وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته، و این معافیت برای این افراد تصویب شده که علاوه تعداد توی ریاضی اونها 12 نفرن، در فیزیک و نجوم 10 نفرن، در زیست شناسی و خدمت شما عرض کنم که و شیمی و کامپیوتر 8 نفرن. البته یک المپیاد هم مختص خود ایرانه و اون المپیاد ادبیات هست، ادبیات فارسی، به علت اهمیتی که ادبیات فارسی برای توسعه جامعه ما داره این مسابقه برگزار میشه، و در اینجا تمام افراد از همه رشته ها میتونن شرکت بکنن. در سایر المپیاد ها این چنین نیست، مثلا در ریاضی فقط ریاضی ها شرکت میکنن، ریاضی و فیزیک هم ریاضی ها شرکت میکنن، در کامپیوتر هم فقط ریاضی ها هستن. البته کسانی که در کاردانش رشته کامپیوتر هستن اونجا میتونن شرکت بکنن، در شیمی هم ریاضی هم تجربی میتونن شرکت بکنن، و زیستشناسی تنها المپیادی هست که خدمت شما عرض بکنم که فقط مختص دانش آموزان رشته تجربیه، که اونها میتونن بعداً بر رشته پزشکی هم برن ادامه تحصیل بدن. در نجوم هم مثل فیزیک است. در ادبیات همه رشته ها میتونن شرکت بکنن، و به همین دلیل برگزیدگان این المپیاد تعدادشون زیاد هست. 12 نفرشون کسانی هستن که در رشته ادبیات هستن، و 6 نفر هم از سایر رشته ها میتونن به عنوان عضویت تیم در بیان و اصطلاحا مدال طلا بگیرن، مشروط بر این که نمرشون از نفر آخر اون 12 نفر رشته ادبی کمتر نباشه. به تمام این برگزیدگان در دوره تابستون مدال داده میشه. حالا این افراد که عرض کردم مدال طلا هستن که معافیت دارن، سایر افراد یا بهشون مدال نقره داده میشه یا مدال برنز به حسب نمره ای که میارن، و این مرزی که نمره ها رو از هم جدا میکنه یا مدال ها رو هم کمیته علمی اون رو بعد از تجارب متعددی که در این سالها داره اون رو تعیین میکنه. اون دانش آموزان هم در سالهای اخیر امتیازاتی رو دارن و میتوانن حداکثر مثلا تا بین 15-20% متفاوت بسته به اون مدالی که میگیرن، اگر بخوان یه رشته رو برن، در کنکور شرکت کردن و یه رشته میخوان برن، اگر فرض بفرمایید از کف اون نمره این نمره که اونجا پذیرفته شده این مقدار کمتر باشن، اینا میتونن استفاده بکنن که خودش امتیاز قابل ملاحظه‌ای هست. بنابراین میمونه اون تکلیف اعضای تیم ها که طبق همون قانونی که توی ورزش هست اینا دو برابرن. مثلا ما در ریاضی که 6 نفر در مسابقه جهانی شرکت میکنن، 12 نفر انتخاب شدن، در طول سال زیر نظر کمیته دوره میبینن، و تقریبا اوایل سال بعد یعنی بعد از عید اونها اعضای تیم ها رو انتخاب میکنن و یه آموزش های خاصی میبینن که برای حضور در مسابقات بین المللی که به همراه خدمت شما عرض بکنم که سرپرستانشون و ناظرینی که وزارت آموزش و پرورش تعیین میکنه اونها به مسابقات بین المللی اعزام میشن. در کلیه این مراحل طرح سوال و تصحیح و نمره دادن و رسیدگی به اعتراضات همه با کمیته علمی است. بنابراین از این زاویه به جز اون تغییری که در سالهای اول فرض کنید در ریاضی و کامپیوتر اینا به صورت جشنواره‌ای برگزار میشد، ولی شیمی و فرض فرمایید که فیزیک که از همون اول شروع کردن اونها این دوره تابستونه رو داشتن، بعدها اون رشته ریاضی و کامپیوتر هم همین شیوه فیزیک و شیمی رو انتخاب کردن و الان همه این چهار مرحله رو دارن، این مرحله اول در شهرشون، مرحله دوم در مرکز استان، دوره تابستونه در باشگاه دانشپژوهان یا مرکز دانشپژوهان و دوره طول سال باز به همین صورت و اعزام به مسابقات جهانی.
خب اولین قسمت از گپ و گفت رادیو المپیاد و دکتر حسین میرزایی درباره تاریخچه و آشنایی با روند برگزاری المپیادها رو شنیدید. سوالات مشاوره زیادی هم از ایشون پرسیدم که با صبر و حوصله به تمام اونها پاسخ دادن. امیدوارم شنونده راهنمایی های ایشون در قسمت بعدی رادیو المپیاد باشید. اخبار. بخش اخبار اتفاقات المپیادی ماه آینده رو به اطلاع شما میرسونه. در ماه اسفند همه بچه‌ها منتظر اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی هستند. از 22 تا 26 اسفند منتظر اعلام نتایج باشید. اگرچه هنوز زمان دقیق اعلام نتایج مشخص نشده، اما تجربه سالهای قبل نشون داده که معمولاً در هفته آخر اسفند نتایج المپیاد اعلام میشه.
ایستگاه تازه‌ها.
بخش تازه‌ها در انتهای هر برنامه شما را با اطلاعات کتاب‌های تخصصی، مسابقات علمی دانش آموزی و دوره‌های آموزشی سراسر کشور آشنا می‌کند. به عنوان تازه‌ترین اقدام آموزشی، خبر داشته باشید که دوره آمادگی مرحله دوم المپیادهای علمی از 7 تا 11 فروردین 1393 در تهران برگزار خواهد شد. شرکت در این دوره برای تمام قبول شدگان مرحله اول از کلیه شهرهای ایران مفید است و علاوه بر رفع اشکال و حل سوالات مرحله دومی، مباحث جدید مورد نیاز نیز تدریس خواهد شد. اطلاعات تکمیلی و برنامه اساتید این دوره را از پایگاه خبری آیریسک دریافت نمایید. ثبت نام خود را سریعتر انجام دهید و به روزهای پایانی دلخوش نباشید. در اینجا اولین قسمت از رادیو المپیاد آیریسک را به پایان می رسانیم و شما را تا اولین شنبه فروردین 1393 به خدای بزرگ می سپاریم. نظرات خود را درباره این برنامه به آدرس info@irysc.com یا شماره پیامک 3025300 ارسال نمایید. یا حق.